منحصر به فرده؟ پاسخ این سوال رو تا لحظات دیگر خواهید شنید. زبان هم مانند اثر انگشت بافت و شکل خاص خودش رو داره و برآمدگی‌ها و شیارهای ریز اون منحصر به شخص شماست. از اونجایی که زبان همیشه در داخل دهان قرار داره، نقوش اون به ندرت طی زمان دچار تغییر میشه. برخلاف اثر انگشت که ممکنه صدمه ببینه. خوبه که این رو هم بدونید که پژوهشگران میکوشن به فناوری عکس برداری سه‌بعدی از زبان برای کمک به کار تشخیص هویت دست پیدا کنند. مجله علمی پزشکی رهاورد رو ورق میزنیم و میرسیم به صفحه تازه های علمی. اگر شما فرصت خوندن روزنامه و مجله رو ندارید، در این صفحه دعوت میکنم شنونده خبرهای علمی پزشکی باشید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاق‌های علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب می‌مونیم.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویژه
آزمایشگاه‌ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیاییه.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه‌ای از دنیا که اصلا فکرشون نمی‌شه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نظر گرفته. خود در واقع معاونت
فناوری هست که عمر فناوری به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام به شما شنوندگان عزیز. به صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد خوش آمدید. من محمد صادق رزاق مهر هستم و امروز سه‌شنبه 30 مهر ماه 1398 با هم مهمترین خبرهای علمی و پزشکی رو مرور می‌کنیم. با ما همراه باشید. کشف شواهدی از وجود نقاط سرسبز در مریخ. مریخ نورد کنجکاوی در جدیدترین جستجوی خودش شواهدی پیدا کرده که ثابت می‌کنه مریخ در گذشته یک واحه یا منطقه سرسبز در خود داشته. واحه ها نقاط سرسبزی هستند که در میان صحرا و در پیرامون یک چشمه یا چاه شکل می گیرند. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که سنگ های حاوی نمک های معدنی شواهدی مبنی بر وجود دریاچه های آبشور هستند که دوره های خشکسالی و طغیان را پشت سر گذاشتند. محققان در این بررسی نمک هایی را در سنگ های رسوبی کشف کردند که وجود این نمک ها نشون میده در گذشته دریاچه ها و تالاب هایی در مریخ وجود داشتند که نمک های اونها پس از خشک شدن در سنگ ها باقی موندند. درک اثر کم آبی بر بدن با کمک کلیه رایانه‌ای. پژوهشگران دانشگاه واترلو یک مدل رایانه‌ای ارائه دادند که میتونه اثر مصرف داروهای گوناگون رو بر بدن افرادی که آب کمی می‌نوشند مشخص کنه. شاید یک کلیه رایانه‌ای بتونه پژوهشگران رو در مورد اثر داروها بر افرادی که مصرف آب کافی ندارن آگاه کنه. پژوهشگران دانشگاه واترلو در جدیدترین بررسی خودشون دریافتند افراد مسنی که از نقص عملکرد کلیه رنج میبرند و کسانی که ترکیبی از داروهای خاصی رو مصرف میکنن باید بیش از مصرف معمول خودشون آب بنوشن. توانایی کلیه در نگه داشتن تعادل آب موضوعی حیاتی برای سلامتی بدن ما به شمار میره. کلیه تعادل آب رو کنترل میکنه و هنگامی که بدن با کم آبی روبرو میشه با استفاده از کمترین مقدار آب ادرار بسیار غلیظی تولید میکنه تا مواد زائد دفع بشه. این محققان از ریاضیات به عنوان یک میکروسکوپ برای درک زیستشناسی و پزشکی استفاده کردند. اونها با کمک این مدل رایانه‌ای جدید تونستن اثرات داروهای گوناگون رو شبیه‌سازی کنن و روش‌های مبتنی بر ریاضی رو برای تحلیل داده‌های بالینی به کار ببرن. کشفی تازه برای شناسایی سریع اوتیسم و سرطان در کودکان. شناسایی سریع اوتیسم و سرطان در کودکان میتونه مراحل درمان رو برای اونها بسیار ساده تر کنه. به همین دلیل دانشمندان تونستن با استفاده از ساعت مولکولی بدن این دو بیماری رو به سرعت در بدن کودکان تشخیص بدن. ساعت مولکولی بدن میتونه به شناسایی سن بیولوژیک افراد کمک کنه. سن بیولوژیک توانایی آشکارسازی بیماری ها رو داره، اما ارزیابی اون کار پیچیده ایه. دانشمندان با استفاده از علم ژنتیک و بررسی رفتاری سلول‌ها و بافت‌های بدن به روشی با عنوان ساعت سلولی بدن دست یافتند که می‌تونه به شناسایی سریع برخی انواع سرطان و حتی سرطان سینه و سرطان دهانه رحم کمک کنه. به گفته این دانشمندان تغییراتی که در DNA افراد به دنبال ابتلا به بیماری‌هایی مانند اوتیسم و سرطان ایجاد میشه بسیار متفاوت از یک سلول معمولیه و به محض بروز این تغییرات می‌توان بیماری را شناسایی کرد. در حال حاضر با استفاده از این روش وضعیت سلامت 1032 کودک از 2 هفتگی تا 20 سالگی مورد بررسی قرار گرفته تا میزان کارایی اون مشخص بشه. تولید لاستیک های سبز با استفاده از نانوذرات سیلیکا. یکی از شرکت‌های تولیدکننده تایر خودرو نانوذرات سیلیکای تولیدی یکی از شرکت‌های فناور رو با دوده جایگزین کرده که این مواد موجب افزایش کیفیت تولید تایرهای خودرو شده. این کار موجب افزایش چسبندگی سیم به کامپاند پلیمری در تایر میشه و جایگزین مناسبی برای دوده در ساخت تایره. به دلیل تأمین مواد اولیه از داخل کشور، قیمت تمام شده تایرها هم کاهش پیدا می‌کنه. علاوه بر اون، بر اساس اطلاعات منتشر شده، استفاده از نانوذرات سیلیکای داخلی موجب ارتقای کیفیت تایرها شده، به طوری که این محصولات از نظر کیفیت قابل رقابت با نمونه‌های آلمانی هستند. از سوی دیگه به دلیل تأمین مواد از داخل کشور، قیمت نهایی محصول هم کمتر از نمونه‌های وارداتی میشه. این محصول میتونه برای تولید انواع تایرهای رادیال، سواری، کشاورزی و باری مورد استفاده قرار بگیره. شما شنوندگان عزیز صفحه تازه های مجله علمی و پزشکی رهاورد رو شنیدید. ازتون دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه رهاورد از رادیو ایران باشید.
دوستان عزیز، چنانچه فرصت شنیدن برنامه یا بخشی از اون رو ندارید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری میکنن. شما میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه یا هر بخشی رو که علاقه مندید بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir. به صفحه فناوری نانو رسیدیم. امروز هم یک محصول نانویی رو به شما معرفی می‌کنیم. با ما همراه باشید.
دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب می‌بینیم.
عمر فناوری‌ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
با نام و یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم برنامه رهاورد. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون که هستید سلامت باشید و برقرار. رحمانی هستم، کارگزار ترویج صنعتی ستاد توسعه فناوری نانو. مفتخرم دقایقی رو در خدمتتون باشم با معرفی محصولات فناوری نانو. حتما پیش اومده که موقعی که توی پیاده رو یا در کوچه در حال قدم زدن بودید به درپوش‌هایی برخوردید که روی زمین قرار داشتن و حالا آرم یا نامی از اداره برق، اداره آب، اداره فاضلاب یا حتی شرکت گاز روی اون نوشته شده. این درپوش ها معمولا با توجه به این که بخشی از تأسیسات شهری در تونل های زیر زمین قرار دارند و این درپوش ها برای رسیدگی و چک کردن این تأسیسات دریچه هایی برای دسترسی راحت تر طبیعی میشه، معمولا نیاز هست که برای این که خطری ایجاد نشه برای رهگذران روی این دریچه ها پوشونده بشه. اون چه که تاکنون متداول بوده استفاده از سنگ که البته الان جدیدا منسوخ شده و معمولا از درپوش‌های فلزی از که معمولا آهنی یا بیشتر چدنی هستند استفاده میشه. فناوران کشورمون توانستن درپوش‌های نانوکامپوزیتی رو طراحی بکنن که مشکلات درپوش‌های قبلی رو برطرف کرده. درپوش‌های قبلی معمولا یا دچار آسیب دیدگی و خوردگی میشن و یا اینکه توسط افراد سوجو به سرقت میرن برای بازیافت کردن. اما درپوش‌های نانو کامپوزیتی نه تنها مقاومت مکانیکی معادل درپوش‌های چدنی رو از خودشون نشون میدن، بلکه ارزان قیمت‌تر هستن و همچنین امکان بازیافت رو هم ندارن و مقاومت بالایی هم در مقابل مواد شیمیایی و خوردگی از خودشون دارن و روز به روز در سطح جهان هم کاربرد این درپوش‌ها در حال افزایش هست و برای تمامی شرکت‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها این درپوش‌ها قابل استفاده هست و در دسترس هستند.
از اینکه تا این لحظه با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید بسیار متشکریم. قبل از خداحافظی سوالی رو خدمت شما مطرح میکنم تا به پاسخش فکر کنید. آیا میدونید خوردن یک لیوان شیر با خوردن یک داروی مسکن برابری میکنه؟ پاسخ این سوال رو در رهاورد فردا خواهید شنید. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، بدرود.
سال تولید، 40 سال تجربه، بیش از 40 سال از کنار شماییم. اینک همگام با صنعت لوازم خانگی میهن عزیزمان، آنچه در نقش خیال شماست به دستان پرتوان جوان ایرانی در تار و پود این صنعت میتونه. جهان افروز، آرامش دیروز، آسایش امروز.
رفاه حراجستونه، نه یه روز، نه دو روز، این دفعه 2 تا 3 روز حراجستون، ماهی 6 روز حراجستون، 28 مهر تا 3 آبان بریم حراجستون فروشگاه رفاه، خرید برای 1 ماه. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رش تو فضا، رب چین چین. غذا شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی.
نوش جان،
ربه شیشه ی چین چین.
صبح بارکا،
مریض بارکا،
میساز خاطره های خوب برا ما،
شادی و خوشی امروز و فردا،
طعم شکلات اصیل بارکا.
بارکا بارکا، مهمونی شد برکا،
به بردرش اگه دوستش داری بارکا. بارکا بارکا، هدیه ای بی همتا،
بارکا برای تمام لحظه ها.
خب کدومو بدم؟ دوغ آلیس نراشو بدم، هشکیا بدم، سنتی بدم، با اوشیر آلیس لیموشو بدم، بلوشو بدم، استوایی بدم، سادهشو بدم، کدومو بدم؟ همشونو میتونید با یک قیمت استثنایی تو حراجستون فروشگاه های زنجیره ی رفاه از تاریخ 28 مهر تا 3 آبان ماه بخرین و نوش جان کنین. آلیس برای خانواده.
جوبین گلتی یادته که باشی بید، چه مزه ای داشت چه میچسبید، جوبین رگون بخور روش زون، جوبین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جوبین رگون، رگون با جوبین اخواتو با میکنه، جوبی خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوبین رگون.
بیسکویت جوین ریحان.
دوستان عزیز، صدای ما رو همچنان از رادیو ایران میشنوید. لحظه هاتون سرشار از امنیت و آرامش باشه انشالله. اما رسیدیم به زمان پخش برنامه میزبان. ازتون، یعنی از تمام علاقمندان به این برنامه دعوت میکنیم با این برنامه همراه باشید. امیدواریم استفاده ببرید.
میزبان.
به نام خدا. خانم ها آقایان، ایرانیان عزیز، سلام، نیمروزتون خوش. در این لحظه برنامه میزبان رو از رادیو ایران میشنوید. ما در رادیو ایران میزبان شما هستیم. موضوعی که در برنامه امروز مطرح میکنیم و با کارشناسان به اون خواهیم پرداخت، پارک های علم و فناوری هستند. همکاران من در این برنامه خانم غفاری صدا بردار، آقای محمدی برنامه ریز و هماهنگ کننده، خانم بنایی تهیه کننده و من احمد طبعی کارشناس مجری برنامه. دو مهمان در استودیو هستن: آقای دکتر اکبر قنبرپور، معاون توسعه و نوآوری پارک فناوری پردیس، و همینطور آقای فرهاد امیری مقدم، مدیر ارزیابی صندوق شکوفایی و نوآوری. مهمان دیگری هم روی خط ارتباطیمون خواهیم داشت که در فرصت مناسب حضورتون معرفی خواهم کرد. اما برگردیم به موضوع برنامه که بحث پارک‌های علم و فناوری هستن در کشور. بحث جایگاه پارک‌های علم و فناوری در بحث کمیت و کیفیت و تولید چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ تجاری‌سازی علم در ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ببینیم چقدر حرف زده شده و چقدر عمل شده به این موضوع، و تعداد شرکت‌های دانش بنیان بر اساس دستاوردهایی که عینی هستن. البته با توجه به برنامه ششم و چشم‌انداز 1404 این موضوع رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. آقای دکتر اکبر قنبرپور که معاون توسعه و نوآوری پارک فناوری پردیس هستند رو ازشون درخواست میکنم صحبت بفرمایید و اینکه جاهای پارک علم و فناوری در کشور در حال حاضر چگونه است. بفرمایید آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه میزبان عرض سلام دارم.
سپاس.
خب در زیست بوم نوآوری کشور پارک‌ها به حمدالله جایگاه خودشون رو به خوبی پیدا کردن. کلن در دنیا پارک‌ها مقوله خیلی مسبوق به سابقه ای نیستن. 70 ساله که از عمر پارک‌ها در دنیا
زمانی کم نیست از لحاظ توسعه.
من مقایسه میکنم با مثلا کارخانجات، مقایسه میکنم با شهرک‌های صنعتی یا با دانشگاه که در واقع تولید صنعتی و تولید علمی در اونها شکل میگیره. تولید فناوری، پایگاه‌هایی مثل پارک‌های فناوری شاید در مقابل اونها جوان‌تر هستند. در کشور ما هم تقریبا از 2 دهه گذشته ایجاد پارک‌های فناوری در دستور کار قرار گرفته. با سیاستی که وزارت علوم داشته الان هر استان یک پارک فناوری داره. در استان تهران تعداد بیشتری از پارک‌ها رو داریم و اخیراً هم مجوز چند پارک فناوری تخصصی صادر شده.
مثل
حوزه نفت، مثل حوزه فناوری‌های فرهنگی یا حوزه زیست فناوری. اینها حوزه‌ای هستن که در واقع پارک‌های تخصصشون در حال ایجاده یا بعضن ایجاد شده.
آماری داریم از تعداد پارک‌های علم و فناوری که در حال حاضر در کشور فعالن؟
من عدد 41 رو آخرین بار شنیدم و در واقع این تعداد پارک فناوری الان در کشور فعال هستن. برای اینکه شنوندگان محترم یه خورده بیشتر آشنا بشن، من مرکز رشد رو اگه توضیح بدم بعد پارک خیلی بهتر جا میفته.
می‌خواستم بپردازم که برای ورود به پارک بعد از مرکز رشد شروع بکنیم که حالا مرکز رشد هم توضیح می‌فرمایید.
می‌خوام در واقع به کارکرد پارک‌ها نزدیک بشیم. ببینید توی این جامعه علم و فناوری ما مواجه هستیم با جوانان و فارغ‌التحصیلانی که ایده‌های خوبی دارن. این ایده‌ها میتونه به یک کسب و کار تبدیل بشه، میتونه محصولی ازش منتج بشه و به جامعه معرفی بشه، ولی در دنیا 80 الی 85% درصد این ایده ها اصلا به بازار نمیرسن. مراکز رشد کمک میکنن که این ایده ها بیان شکل بگیرن، تیم ها ضریب شکستشون پایین بیاد، به تیم ها آموزش میدن، به تیم ها مکان میدن، مشاوره میدن و کمک میکنن که در کنار اون ایده محوری که دارن در واقع شرکت داری و کسب و کار رو هم بتونن در کنارش داشته باشن. مدت محدودی معمولا 3 تا 5 سال در مرکز رشد هستند و بعد از اینکه اون دوره رشد خودشونو طی کردن، محصول تجاری شد، تیم قوام و دوام پیدا کرد، شرکت ثبت شد، بعد باید مرکز رشد ترک کنن، وارد پارک فناوری بشن. یعنی در واقع
حتماً هم دانشگاهی باید باشن.
نه حتما نمیخواد دانشگاهی باشن. خیلی
یعنی هر کسی در بخش خصوصی میتونه بیاد وارد پارک علم و فناوری.
بله بله، خیلی از شرکت ها تحصیلات دانشگاهی داشتن ولی ممکنه که هیچ ارتباط سازمانی با یک دانشگاه نداشته باشن. در هر صورت ما در پارک های فناوری شاهد شرکت های دانش بنیان و فناور خصوصی هستیم که دارن یک محصول یا خدمت فناورانه رو تولید حداقل یک محصول رو دارن تولید میکنن، عرضه میکنن به جامعه.
ممنونم. بریم سراغ بحثی که حالا توی مراکز رشد وجود داره و در پارک‌های علم و فناوری، بحث بودجه است، بحث پول اولیه است، وام هاست و اتفاقایی است که میتونه برای یک کسی که دارای دانش هست بیفته. اتفاقایی که شما براشون به وجود میایید، کمک‌هایی که میکنید، بفرمایید. خواهش میکنم.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و عرض میکنم.
سپاس از شما.
چون که استحضار دارید، صندوق نوآوری شکوفایی با هدف تامین مالی زیستبوم نوآوری و با هدف کمک به توسعه و توسعه تجاری سازی شرکت های دانش بنیان تأسیس شد. طبیعتا مخاطبین و مشتری های شرکت صندوق نوآوری شکوفایی شرکت های دانش بنیان هستند. تعداد قابل توجهی از این شرکت ها در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری مستقر هستند که تا الان که خدمت شما هستم تعداد قابل توجه از اونها اومدن و به عنوان شرکت های دانش بنیان متقاضی درخواست تسهیلات بودن و از منابع مالی که در صندوق موجود بوده بهره مند شدن.
حد اکثر چقدر بهشون تسهیلات دادید؟
در حال حاضر محدودیتی به لحاظ مبلغی وجود نداره برای درخواست ها، ولی طبیعتاً با توجه به در حقیقت ساختار مالی شرکت و نیازی که اونها برای اجرای پروژه هاشون دارن و امکان پذیری اون پروژه ها، این مبالغ تخصیص داده میشه، از مبالغ چند صد میلیونی تا چند ده میلیاردی.
چون در گذشته گفته شده بود که مثلا حد اکثر در پارک علم و فناوری کرمانشاه به طرحی که در اونجا مطرح شده بوده 100 میلیون تومان وام داده میشده، اون 100 میلیون کافی نبوده. الان عددی که شما پیشنهاد میکنید یا میگید اصلا یه چیز دیگری است.
بله.
قانون تغییر پیدا کرده توی
نخه. ببینید من عرض میکنم خدمتتون، اگر خبرهای اینطوری پخش میشه مطمئنن کامل پخش نشده. به نظر من،
من فکر میکنم با خود مسئولان پارک علم و فناوری صحبت کی شده. بله. همکاران من بله. یا بعضیاش رو خودم گفته بودم.
بله. عرض میکنم ببینید یه نهاد مالی مخاطبینش اول باید ببینیم از چه دسته ای هستن. این شرکت ها از شرکت های کوچک و تازه شکل گرفته هستن یا از شرکت هایی هستند که به بلوغ رسیدن، بنابراین نیاز مالی اونها متفاوت خواهد بود. گاهی اوقات یه شرکتی مخاطب ما قرار میگیره که یک نمونه اولیه از دستگاهش رو ساخته و حالا درخواست چند ده میلیاردی داره برای اینکه کارخونه بزنه، در صورتی که هیچ تمهیدی برای ورود به بازار نداشته و اندیشیده نشده. در این طور موارد سیاست همکاران ما در صندوق نوآوری شکوفایی و صندوق های پژوهش فناوری اینه که هدایت کنن تا شرکت گام به گام طرحش رو توسعه بده و اطمینان حاصل بشه که این پروژه به شکست نمی انجامه.
من ممنونم از توضیحی که بیان میکنید. میخوام از شما آقای دکتر قنبرپور این رو بپرسم که به هر جهت وقتی که یک بحثی در پارک علم و فناوری یا در مرکز روشک میگیره، بعد به سرانجام میرسه، وارد پارک میشن، در پارک فعالیت های گسترده ای رو به وجود میارن، اینها باید بتونن محصولشون رو تجاری سازی بکنن، عرضه بکنن، وارد بازار بشه. ما در یه جاهایی با این موضوع مشکل داریم، یعنی بعضی از پارک های علم و فناوری باهاشون صحبت که میشه میگن محصول ما خریدار نداره، محکوم به ورشکستگی هستن، محکوم به جمع شدن هستن. در این زمینه نظرتون رو بفرمایید.
ببینید ما یک مشکلی که داریم اینه که به نظر من بعضی از شرکت ها از نیاز بازار ایجاد نشدن، یعنی با تفکرات خودشون و با شاید بعضا حتی برآوردهای نادرستشون بیزینسی ایجاد کردن و محصولی تولید کردن، اون محصول الان بازار نداره. من مثالهای متعددی رو در این چند سالی که تو این زیست بوم دارم کار میکنم دیدم. پس در درجه اول این خود شرکت ها هستن که باید از نیاز بازار به سمت تولید برن. بالاخره در حوزه فناوری و نوآوری محصولات بسیار متنوع و جدیدی هستن که اینا حتما باید نیاز بازار وجود داشته باشه درشون.
من میخوام اینجا این رو بپرسم، با توجه به این دیدگاهی که شما دارید بیان میکنید، خب پارک علم و فناوری داره به اینها امکان میده یا مراکز رشد با توجه به بودجه‌ای که اشاره کردن و تسهیلاتی که در اختیارشون قرار دادن حتما توجیه اقتصادی داشته اون محصول، چطور ممکنه این محصول در یه زمانی دیگه کاربرد نداشته باشه و اون شرکت دانش بنیان محکوم به ورشکستگی بشه؟
ببینید، همان نرخ تغییرات نوآوری خیلی سریع هست، هم عرض به حضور شما که مشتریان ممکنه که شرایطشون عوض بشه، در واقع محیط کسب و کار ممکنه که تغییر پیدا بکنه و مسائل اقتصادی دیگه که وجود داره. در هر صورت ببینید، نکته اول من این بود که بعضن ما شاهد این هستیم که از نیاز بازار شکل نگرفته تولید یک محصول، اما در درجه دیگر شرکت‌های دانش بنیان یک معضلی دارن، اونم معضل تمرکز بیش از حد روی محصول و روی نوآوری و فناوری هست. بالاخره مدیران عامل این شرکت‌ها عمدتاً تحصیلات فنی مهندسی دارن یا تحصیلات داروسازی پزشکی دارن، در هر صورت تحصیلات این مدیران عامل کمتر یا دیدگاهشون کمتر به سمت کسب و کار و بازار هست. این مشکلیه که عمدتاً ما در شرکت دانش بنیان باش مواجه هستیم.
اشاره کردید مشاوره هایی رو دارید؟
بله بله، این کارهایی که در پارک ها انجام میشه، یا چند سالی است که صندوق هم مرکز توانمندسازی ایجاد کرده، داره کمک میکنه و تلاش میکنه که اونها رو بیشتر با بازار و در واقع مهارت‌های بازاریابی آشنا بکنه. در اصل این تلاشی که داره انجام میشه و وضعیت ما از قبل خیلی بهتر شده، اما بالاخره عمده محصولات دانش بنیان، عمده من نمیتونم بگم عمده، ولی حداقل 50% محصولات دانش بنیان بازار دولتی داره. خب شرایط دولت ممکنه که تغییر پیدا بکنه، بعضن محصولات مشتری سازمانی داره، سازمان ها ممکنه که وضعیتشون تغییر پیدا بکنه، رقبای جدی ممکنه در داخل و خارج داشته باشن. به نظر من هم مطالعه بازار در ابتدا از سوی شرکت ها، کمک های ما در حوزه بازاریابی و عرض کنم که کم کردن خلاصه این تلاطم هایی که در بازار وجود داره میتونه به بازار این محصولات بیشتر کمک بکنه.
حالا با در نظر گرفتن مطالبی که اشاره کردید، مگه در تعریف شرکت های دانش بنیان این نیستش که محصولی که ارائه میدن حد اکثر تا 3 سال این محصول میتونه به عنوان دانش بنیان باشه و اون شرکت میتونه لقب دانش بنیان رو به خودش اختصاص بده؟ اگر اینطور که شما میفرمایید، خب بیش از 3 سال اینا بخوان روی محصول بمونن که دیگه جنبه دانش بنیانی ازشون سلب میشه.
البته ضوابط این مبنی بر اینکه 3 سال یک محصول میتونه دانش بنیان باشه و بیشترش نمیتونه ما نداریم. ولی خب
چرا خود اعضای پارکا گفتن و خود بحثای شرکت دانش بنیان و حتی در معاونت ریاست جمهوری شرکت های دانش بنیان داره یه همچین تعریفی هستن که حد اکثر محصول تا 3 سال، اگه از 3 سال خارج بشه دیگه اون محصول دانش بنیان نیست؟
من راستش اینو نشنیدم. مثلا یک دارویی که داره تو مثلا لبه تکنولوژی تولید میشه، این دارو مثلا 3 سال دیگه کارکردی نداره یا دیگه دانش بنیان؟
به خاطر توسعه علم این موضوع رو مطرح کردم و این جزء قوانین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری است. من ممنونم در این زمینه. حالا باز با هم در فرصت بعدی صحبت میکنیم. خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه میزبان از رادیو ایران هستید. بحث پارک های علم و فناوری مد نظر ماست. در اینجا 2 مهمان در استودیو داریم که حضورتون معرفی میکنم: آقای دکتر اکبر قنبرپور، معاون توسعه و نوآوری پارک علم و فناوری پردیس، و همینطور آقای فرهاد امیری مقدم، مدیر ارزیابی صندوق شکوفایی و نوآوری. 2 مهمانی هستن که در استودیو هستن. این برنامه با مدت 40 دقیقه تقدیم حضورتون میشه. ازتون دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه بفرمایید. با توجه به صحبتی که مطرح شد، میخوام این رو مطرحش بکنیم که شرکت‌های دانش بنیان قرار بوده که روبه روش بشه در 14 سپتامبر بر اساس چشم‌اندازی که